میدید مجله شامگاهی رادیو فردا. اگر شما اهل فوتبال هستید حتما میدونید که الان تیم‌های ملی ایران و کره جنوبی در هفته چهارم مقدماتی جام جهانی 2016 در استادیوم آزادی در حال بازی هستند. به مسافه هم رفتن، دیداری پر از حاشیه که همچنان ادامه داره. دقیقه 67 این بازی هست. همراه بشیم با همکارم فریبرز غریب و بشنویم که بازی چطور بود. آقای غریب، گل در نیمه اول به نفع ایران بعد از یک آفساید داشتیم، تا این لحظه بازی چطور بود؟
بله، یک هیچ. هنوز به نفع ایران بازی پیش میره. وارد دقیقه 68 شدیم. خانم اسدی، همونطور که شما اشاره کردین، پرهاشیه بود. ورزشگاه آزادی کاملا سیاه‌پوش شده، جایگاه تماشاگرها پر هست، اینجوری که سیمای جمهوری اسلامی ما شاهدش هستیم. بین دو نیمه مراسم نوح خونی برگزار شد. اما از نظر فنی نیمه اول شاگردان کارلوس کیروش تیم ایران تیم برتر بودند. کوریا نتونستند اونجوری باید و شاید نسبت به بازی‌های گذشته خودشون، یعنی من اصلا کره جنوبی رو در حد و اندازه های اسم خودش ندیدم. نیمه دوم کوریا به خاطر اون گلی که دقیقه 25 خوردن از روی کار ترکیبی سه نفره خوب بچه‌ها که توسط سردار آزمون به گل تبدیل شد، یه تعویض هجومی داشتن. اما بازم این تیم ایرانه که تا الان دقیقه 69 وارد شدیم بهتر از کره یا بازی کرده. اگر این نتیجه حفظ بشه تیم ایران حتما صدرنشین جدا خواهد ماند.
از ابتدای بازی به نظر شما برتری فنی با تیم ایران بوده؟ وضعیت ایران از همون ابتدا اینطور بود یا کم کم موتورش گرم شد؟
کارلوس کیروش نسبت به اون بازی هفته گذشته مقابل ازبکستان در تاشکند دو سه تا تغییر پیکان هجومی تیم رو تغییر داده بود. سه تا تعویض سردار آزمون رو، اشکان دژآگاه و جانبخش رو از ابتدا بازی داده بود. این نشون دهنده اینه که خانم اسدی، کارلوس کیروش تمام بازی‌های حریفای ایران رو آنالیز کرده، یعنی با هر تیمی که بازی داره با یه ترکیب متفاوت نسبت به بازی‌های گذشته میره به این دور. این خب یه کار خوبیه در زمینه فوتبال و فوتبال روز دنیا که مربی حریف آنالیز کرده باشه. از اول بچه های ایران امروز تو این بازی خانم اسدی خوب بازی کردن.
اگر این نتیجه 1-0 به نفع ایران حفظ بشه چه اتفاقی میفته توی جدول؟
در جدول ایران با 10 امتیازی میشه میره صدر جدول. اینم بعد بگم که ازبکستان ساعتی پیش 2-0 در زمین خودش چین رو شکست داد. الان ازبکستان 9 امتیازی شد، اومد صدر جدول. ایران و کره جنوبی قبل از این بازی هر دو 7 امتیازی بودن. اگر به گفته شما و به قول شما که امیدوارم این نتیجه پابرجا بمونه، پیروزی تیم ایران، ایران میشه 10 امتیاز در صدر جدول، ازبکان 9 امتیاز دوم میمونن و کره جنوبی با 7 امتیاز سوم در ردیف سوم جدول قرار میگیره. ساعتی دیگه هم سومین بازی این گروه ایران قطر در دوحه میزبان تیم سوریه خواهد بود.
اشاره کرده شما چند بار به بازی هفته پیش تیم ملی ایران با ازبکستان. اگر بخواید فقط خود بازی رو بسنجید، نه در واقع مدیریت و آوردن و بردن بازیکن‌ها، نسبت به بازی ازبکستان تا الان بچه‌ها چطور بازی کردن؟
خانم اسدی، بازی در زمین حریف یه استراتژی خاص خودش رو می‌طلبه. بازی باید با احتیاط‌تر انجام بشه، اول گل نخوردن در دستور کار باشه. اما در خونه فرق می‌کنه، جلوی تماشاگرای خودی مسلماً تیم میره که 3 امتیاز رو بگیره. و اگر این تداوم داشته باشه، پیروزی در زمین خودی و نباختن در زمین حریف خارج از خونه، در نهایت به انجام میرسه و خواسته مربی تحقق پیدا میکنه. و من فکر میکنم آقای کیروش هم با همین استراتژی رفته که در داخل خونه ببره و در خارج از خونه نبازه.
خیلی ممنونم از شما فریبرز غریب، همکار رادیو فردا در بخش ورزشی همراه ما بود. درباره بازی ایران و کره جنوبی شنیدید که در دقیقه 70 و 53، که بشه بهتر هست بگیم 71، ایران 1-0 از کره جلو هست. اما در ادامه باز هم در این زمینه بیشتر خواهید شنید، در مورد حاشیه های این بازی هم بیشتر خواهید شنید اگر همراه رادیو فردا بمونید. در ادامه بریم همراه بشیم با فهیم خضر حیدری که دوباره برگشته و مجله جامعه رادیو فردا رو در دست گرفته. با او بشنویم دوره تازه مجله جامعه رو و بعد از این برنامه هم امیدواریم که همچنان همراه ما بمونید. شب بر شما خوش. جامعه.
سلام، من فهیمه خضری‌دری هستم. دور تازه‌ای از مجله جامعه رادیو فردا رو برای شما که مسائل اجتماعی رو دنبال می‌کنید میزبانی خواهم کرد. به این مجله خوش آمدید. در روانشناسی به آن میگویند سندروم آشیانه خالی. نشانه هایش اندوه، تنهایی، ناگهان بی‌هدفی، احساس تلخ فراموش شدگی و افسردگی. همه ما بزرگ می شویم و خانه هایی را که در آن بزرگ شده ایم ترک می کنیم و این اتفاق آنقدر طبیعی و سالم است که ممکن است پدر و مادرهایی را که همچنان در خانه ها می مانند فراموش کنیم و حواسمان به نشانه های سندروم آشیانه که حالا خالی شده نباشد. پدر و مادرها پیر می شوند، گاه تنها می مانند، گاه به خانه سالمندان می روند و گاه حتی ممکن است آنطور که رئیس دبیرخانه شورای ملی سالمندان بهزیستی به خبرگزاری ایسنا می گوید در خیابان های شهر رها شوند. فرید براتی میگوید واگذاری پیرهای خانواده به مراکز نگهداری سالمندان در سالهای گذشته رشد سعودی داشته و نگرانی این است که به تعداد سالمندانی که در خیابانها رها شدند هم اضافه شود. سکینه خانم را میان هیاهوی قشنگ بازار رشت پیدا کردیم، جایی که در آن زندگی کرده، جایی که در آن پیر شده.
سلام، من الان سنگرم گای بزن بیار اینجا خرید میکنم میرم، شوهر ندارم تنهایی، همه کارم میکنم، هیچکسم ندارم، تنها هستم.
سکینه خانم نمیداند چند سال دارد، سنش را همشهریش حدس میزند و احتمالاً اشتباه.
من نمیدانم چند سال هستم، من نمیدانم. شست سال شست جان قربان باشم، سه تا عروس دارم، سه تا پسر، به من نمیرسد. نه اصلا من خودم میخواد میدم، خانکره پدرم، آب پول، برق پول، گاز پول، هفته تون میدم از سال هر روز دیگه چی ندارم.
مادی پترش فروختم،
با خیلی دکان داشتیم فروخت، خانه داشتیم اجاره دادم، مساجر هستم.
سه پسر بزرگ کرده و حالا تنهاست و با کمک‌های کسبه بازار زندگیش را می‌گذراند.
من میام اینجا کمک می‌کنم، مثل اصلا میدار، برن میدار، نقوم میدار، همه چی میارد. خیلی مهربان هستن، بخوشون آقا باقی دارندن، میسابخانه خیلی خوب که بلد میشه.
کمی دورتر از بازار زن و مردهای بیشتری در سن و سال و شرایط سکین خانم هستند. اینجا خانه سالمندان است، روی هر تخت زنی یا مردی دراز کشیده، پر از عمر گذشته و خاطرات ترک خورده. سر به سر هم می‌گذارند و سر اینکه کی بزرگتر است بحث می‌کنند.
اسم نظرعلی محمدی، اهل شق محله، چند سال منه؟ 60.
چیزی تو از دهن شد؟
نه با 60. چی میگی؟ تو 60 بالاتر باشی. دو سال اینجا هستم، افتادم خانه زندگی ندارم، چون برای آورده اینجا چشم من آوامالواری آورده عمل کردم.
5 فرزند دارد، به دیدنش می آیند؟
نه خیلی، مالا سر نزنید، هیچ، دو تا دختر بندرآباد هست، خب نمی زند بیادید، اگر بیایی چهار می جیم کرایی در، اگر چهانه کرد بیایی.
کمیته امداد می گوید خانواده های سالمندان ماهانه 100,000 تومان برای هزینه نگهداری سالمند زمینگیر دریافت می کنند، پولی که حتی برای رفت و آمد خانواده ها به خانه های سالمندان هم کافی نیست. رئیس سازمان بهزیستی کشور میگوید در سال 1430 21 تا 25 درصد جمعیت ایران را سالمندان تشکیل خواهند داد و تعداد افراد زیر 15 و بالای 60 سال برابر خواهد شد. بر اساس آماری که سازمان بهزیستی میدهد همین حالا از هر 100 سالمند ایرانی 13 نفر تنها هستند و جامعه ایرانی اگر زمانی با پدیده کودکان رها شده در خیابان‌ها مواجه بود، حالا با پدیده سالمندان رها شده در خیابان‌ها روبروست. چه اتفاقی در جامعه ایرانی افتاده؟ رضا کاظم‌زاده، روانشناس مقیم بلژیک.
رها کردن سالمندان به حال خود نشونه ناتوانی در حقیقت بسیاری از افراد، خانواده‌های ایرانی به لحاظ حالا مالی، امکاناتی که اساساً به لحاظ مسکن و مسائل دیگه در اختیار دارن. این در درجه اول فکر میکنم نقش مهمی بازی میکنه. مسائل دیگه برمیگرده به بحرانی که در حال حاضر خانواده ایرانی داره در درونش به سر میبره. بحرانی که در یک 40 در حقیقت میشه گفت در جامعه ما شروع شد و خانواده سنتی ایرانی رو که بنا به گفته بسیاری از مردم شناسا یکی از قدیمی ترین و مستحکم ترین میشه گفت نظام های خویشاوندی بود و با یکی از مهمترین بحران ها در طول تاریخش در واقع روبرو کرد. و اونم مسئله مهاجرت وسیع افراد از شهرهای کوچیک، از دهات، از روستاها به سمت مراکز بزرگ شهرنشینی در حقیقت آغاز شد که ما میبینیم این روند بعد از انقلاب هم نه تنها کند نشد، بلکه همچنان با سرعت زیاد این فرایند ادامه داره و فکر میکنم الان کم و بیش 64% جمعیت ایران شهرنشین شدن. خود این جاکن شدن از محیط بومی و طبیعی و تاریخی زندگی، رفتن به درون شهرها بدون اینکه در اون شهرها امکانات کافی برای مهاجرها در نظر گرفته شده باشه، باعث میشه که یک گسستگی در ابتدا صورت بگیره، پیوندها رو شدیداً سست میکنه و بازسازی پیوندهای گذشته با این میزان جابجایی زیادی که ایران به پایان اون دوره هنوز نرسیده، نظام خویشاوندی ایرانی، نظام خانوادگی رو با یه بحران بزرگ روبرو کرده که ما یک نوع در حقیقت میشه گفت حتی گسل میان نسل ها در حال حاضر ما باهاش روبرو هستیم. یکی از این جلوه ها همین نکته ایه که شما روش انگوش میزنید، در این رابطه ای که بین دو نسل وجود داره، بین پدر مادری که روبه کهولت میرن با فرزندانشون.
سازمان بهزیستی ایران میگوید اگر سن سالمندی رو از 60 سال در نظر بگیریم، حدود 6 میلیون نفر سالمند در ایران زندگی میکنند. جمعیتی که رضا کاظم‌زاده روانشناس بر ضرورت رسیدگی به وضعیت بهداشت روان آن تاکید میکند.
مسئله بهداشت روان در رابطه با سالمندان هست که بسیار مهمه و متفاوت از سنین دیگه، مسائل خاص خودش رو داره. به لحاظ عاطفی معمولا شکنندگی ها و مشکلات برای سالمندان بیشتره. آماری که تو کشورهای پیشرفته هست نشون میده که میزان افسردگی و حتی خودکشی در حقیقت در میان سالمندان از سنهای دیگه بالاتره.
در خانه سالمندان اما الزاما شرایط رسیدگی به وضعیت بهداشت روان سالمندان فراهم نیست. سالمندان در بسیاری از این خانه ها بیش از آن که مراقبت شوند نگهداری میشوند. شاید به همین دلیل است که آقای دژبان چندان از زندگی کردن در خانه سالمندان راضی نیست.
من 71 سال متولد 1324. الان من فعلا در حال حاضر خدمت هستم، 6 سال اینجا هم خودم اومدم اینجا، کسی من نبود اینجا. من پدر 12 تا فرزند.
او میگوید هیچ کس اینجا راضی نیست.
هیچ دکتر من خونی آدم نمیشه. این تو سخاو. این کمت من ولی هیچ خونی ادم نمیشه. نه من راضی نیستم. همه اینا را که میبینی هیچ کدام اشون راضی نیستن. اگه میگم راضیم دروغ میگم. من این سر نمیشتم و خونه را فروختم که این پسر اون دختر اینا نوستن عروسی بکنن، جهاز میخواستن، پول میخواستن.
از گیلان که پیرترین استان ایران شناخته شده تا سیستان و بلوچستان که جوانترین، جمعیت کشور آرام آرام پیر و پیرتر می شود و این یعنی برنامه‌ریزی های جمعیتی هم باید تغییر کند. با این حال اینطور که خبرگزاری ایسنا گزارش می دهد، سند ملی سالمندی همچنان به عنوان موضوع اختلاف میان وزارت بهداشت و سازمان بهزیستی باقی مانده. با همه اینها اما زندگی از پیر شدن و حتی بی ملاقات و تنها در خانه سالمندان ماندن هم نیرومندتر است. نمونه‌اش رجب علی که او هم غمخوار خودش را دارد. با تک تک چروک های صورتش میخندد و اسم زنی را تکرار میکند. مریم خانم در بخش نگهداری زنان سالمند.
مریم خانم من از هم فرنده یوری که جاو خورما خرید آیا آباد خیرات داد باید نیم مریم آره.
سالمندی میتواند سن صلح‌آمیز آرامش باشد، میتواند سن تنهایی و سندروم آشیانه خالی هم باشد. به خیلی چیزها بستگی دارد، از جمله میزان مشارکت‌های خانوادگی و شهروندی سالمندان، حفظ منزلت اجتماعی آنها، توانمندسازی سالمندان و فرزندانی که مهربان باشد. مرسی که با مجله جامعه این هفته رادیو فردا همراه بودید. من فهیم خضرایی هستم، با شما خداحافظی می‌کنم تا هفته آینده و مجله جامعه دیگر. خدا نگهدار.
با عضویت در صفحه فیسبوک رادیو فردا میتونید از آخرین خبرها مطلع بشید و در مورد اونها با دیگر مخاطبان ما به بحث و تبادل نظر بپردازید. facebook.com/radio.farda.
برانم که زندگی کنم، امروز هر روز رادیو فردا.